دو بعد از ظهر ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 18 شهریور 1401 هجری شمسی برابر 9 سپتامبر 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت، پروانه وحید منش.
ممنونم بکتاش. درود شنوندگان گرامی، به گزارش رویترز به نقل از خبرگزاری دولتی آنادولو، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده پلیس این کشور یک فرمانده گروه خلافت اسلامی داعش به نام حطاب غزل‌السمیدایی ملقب به ابوزید را دستگیر کرده است. بر اساس این گزارش، رجب طیب اردوغان که در طول سفرش به کشورهای حوزه بالکان در برابر خبرنگاران سخن میگفت، افسوده ابوزید طی عملیات مشترک پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه دستگیر شده است. اردوغان به تاریخ دستگیری این فرمانده داعش اشاره‌ای نکرده است. رسانه‌های ترکیه می‌گویند نشانه‌هایی وجود دارد که سمیدایی ممکن است در واقع یک عراقی به نام ابو حسن الهاشمی القرشی باشد که خلیفه جدید خودخوانده یا رهبر کل گروه داعش است. خبر درگذشت ملکه الیزابت دوم موج تسلیت از سوی رهبران سراسر جهان را به دنبال داشته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفت میراث او در صفحات تاریخ بریتانیا و جهان بزرگ خواهد بود. او دستور داد پرچم‌های کاخ سفید نیمه افراشته شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز در توییتی نوشت ملکه تجسم تداوم و اتحاد ملت بریتانیا در 70 سال گذشته بوده است. به دستور شهردار پاریس چراغ‌های برج ایفل به احترام او خاموش شد. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. اما مرزهای منتهی به معابر خروجی ایرانیان به عراق به دلیل ناکافی بودن امکانات، کثرت جمعیت و هوای گرم تا اطلاع بعدی بسته شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس ستاد مرکزی اربعین گزارش داده است که استمرار وضعیت فعلی قطعا مخاطرات جدی برای امنیت سلامت زائران در پی دارد. احمد وحیدی وزیر کشور هم گفته است همکنون عده‌ای در حال خروج و عده‌ای دیگر در حال بازگشت از مرزها هستند و با توجه به حجم زیاد مردم صلاح نیست چنین تجمعات گسترده‌ای وجود داشته باشد. همزمان فرمانده قرارگاه ناجا از توقف صدور گذرنامه ویژه اربعین از امروز خبر داد و از ایرانیانی که در مسیر هستند خواست که به شهرهایشان برگردند. در دو روز گذشته گزارش‌های متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر بی‌نظمی، نبود امکانات حمل و نقل و مشکلات گسترده بهداشتی که باعث شده برخی از مسافران در میانه راه بازگردند. مراسم پیاده روی اربعین در چندین سال اخیر با حمایت گسترده نهادهای دولتی و نظامی ایران برگزار می‌شود. فولکر تورک دیپلمات اتریشی با اجماع مجمع عمومی سازمان ملل در روز 8 سپتامبر به عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شد. این دیپلمات 57 ساله جانشین میشل باشله شیلیایی می شود که دوره 4 سالش یک ماه دیگر به پایان می رسد. آیتورک سابقه 3 دهه کار در سازمان ملل را دارد و به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نزدیک است. او در یک پیام توییتری در روز 9 سپتامبر نوشت که احساس مسئولیت عمیقی می کند و تمام توان خود را برای پیشبرد وعده های اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه و در همه جا به کار خواهد گرفت. میشل باشله بعد از یک جدال سخت پس از انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در منطقه سینکیانگ چین، دوره ریاست خود بر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را پایان داد. این گزارش مجموعی از موارد نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، کار اجباری و بازداشت خودسرانه جامعه اویغور و سایر مسلمانان چین را توضیح می‌دهد. پکن تلاش کرده جلوی انتشار این گزارش را بگیرد و اتهاماتی که سال‌هاست از سوی گروه‌های حقوق بشری مطرح می‌شود را رد می‌کند. ایالات متحده روز پنجشنبه یک شرکت ایرانی هماهنگ کننده پروازهای نظامی برای انتقال پهپادهای ایرانی و 3 شرکت تولید کننده پهپاد را مشمول تحریم‌های خود قرار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه شرکت خدمات فرودگاهی سفیران که پروازهای نظامی بین ایران و روسیه را هماهنگ می‌کند، شرکت تحقیقات و طراحی مهندسی پراور پارس، شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی و شرکت بهارستان کیش فعال در زمینه تحقیق، توسعه، تولید و تدارک پهپادهای ایرانی را تحریم کرده است. بکتاش،
با سپاس از پروانه وحید منش، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های این برنامه خبری. آغاز پادشاهی چارلز سوم در بریتانیا در پی درگذشت ملکه الیزابت دوم.
ایشون اولا که برای این رول، برای اینکه شاه بشه، خیلی 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 مدت ها در انتظار بود و آماده است برای این کار.
نگاهی به مراسم تشییع جنازه ملکه بریتانیا و واکنش ها به درگذشت الیزابت دوم. آمریکا جویای گزینه‌های در دسترس دیگر در صورت شکست معامله هسته‌ای به گفته کاخ سفید واشنگتن.
این صحبت‌ها جدید نیستن، قبلا بوده. در دولت اوباما ما شاهد این صحبت‌ها بودیم که گزینه نظامی هم رو میز، بحث تحریم هم که بوده اعمال شدن. در دولت بایدن هم همین رویکرد هستش.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در پی درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا، پرنس چارلز که اینک نزدیک 74 سال دارد به پادشاهی بریتانیا رسیده است. سلطنت 70 ساله ملکه الیزابت دوم طولانی ترین دوره سلطنت یک پادشاه یا ملکه در تاریخ بریتانیا شمرده شده است. جمشید زند از رادیو فردا اینجا در استودیوست. از برنامه مراسم تشییع جنازه الیزابت دوم چه گزارش هایی هست؟
سلام بکتاش و شنوندگان عزیز رادیو فردا. از بعد از ظهر دیروز که درگذشت ملکه الیزابت اعلام شد، مراسم ویژه‌ای که در نظر گرفته شده بود و در سالیان سال هر سال هم به طور تمرینی برگزار می‌شد آغاز شد به مراسم. این مراسم ویژه 10 روزه سلطنتی هست که شروع میشه امروز. زنگ‌های تمام کلیساها در سراسر بریتانیا به صدا در اومدن و با شلیک 96 گلوله که سن ملکه الیزابت بود به ملکه الیزابت ادای احترام شد. تابوت ملکه الیزابت اول به قصرش در ادینبورگ پایتخت اسکاتلند منتقل میشه، بعد با قطار به لندن منتقل میشه، در روزهای آینده در خاک در کاخ باکینگهام چند روز اونجا هست تابوت برای ادای احترام مردم که وارد بشن و وداع بکنن با ملکه الیزابت. در ششمین روز از کاخ باکینگهام به کاخ وستمینستر منتقل میشه و در هفتمین روز که هفته آینده باشه رهبران جهان وارد لندن میشن برای احترام به کاخ وستمینستر میرن و در نهمین روز سرانجام هست که در مراسم ویژه‌ای که احتمال داده میشه صدها هزار نفر در راهپیمایی در لندن شرکت بکنن، ملکه الیزابت در کاخ وینسور به خاک سپرده میشه.
واکنش ها گسترده بوده در پی درگذشت الیزابت دوم ملکه بریتانیا. از این واکنش ها بشنویم.
واکنش ها از همون دقایق اولی که به طور رسمی درگذشت ملکه الیزابت اعلام شد شروع شد. از جو بایدن رئیس جمهوری کنونی آمریکا و تمام رؤسای جمهور سابق آمریکا پیام دادند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا که یکی از کشورهای مشترک منافع هستش، ناریندرا مودی نخست وزیر هند، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن و رهبران فرانسه، ایتالیا، روسیه، اوکراین، آلمان، زلاند و استرالیا، دبیر کل سازمان ملل آنتونیو گوترش، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان و مقامات عالی رتبه ده‌ها کشور و نهادهای بین‌المللی در گذشت ملکه الیزابت واکنش نشون دادن، تسلیت گفتن و برای مردم بریتانیا پیام‌های همدردی فرستادن. همونطور هم اشاره کردی ملکه الیزابت 70 سال 7 دهه رهبری کشورهای مشترک منافع و بریتانیا رو بر عهده داشت. چندین رئیس جمهور در آمریکا، ده‌ها نخست وزیر در بریتانیا و رهبران کشورهای مختلف جهان رو در طول عمرش باهاش ملاقات کرده بود، جلسات داشت و اینها رو میشناخت. این هست که خاطره و زیادی رهبران حتی گذشته کشورهای مختلف جهان در اقصا نقاط جهان داشتن. اما در ایران گرچه هنوز واکنش رسمی ما ندیدیم در رابطه با درگذشت ملکه الیزابت، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در سرتیتر خودش این جمله را نوشته: ملکه سابق انگلیس علاوه بر 100 میلیون دلار ثروت شخصی، ریختن خون 100 هزار نفر از مردم جهان رو به عنوان میراث خود بر جای گذاشته. این پیامیه که ما تا از ایران گرفتیم. بقیه کشورهای دنیا از جمله روسیه، ولادیمیر پوتین و بقیه کشورهایی که مناسبات دیپلماتیک خوبی هم با بریتانیا و کشورهای غربی ندارن، پرامهای همدردی فرستادن با مردم بریتانیا. این واکنش هنوز هم ادامه داره و در سفارتخانه‌های مختلف بریتانیا در کشورهای مختلف جهان مردم گرد آمدن برای ادای احترام به ملکه الیزابت.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش میداد. بابک امامیان، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی، درباره فضای عمومی در بریتانیا و برنامه مراسم تشییع جنازه الیزابت دوم به رادیو فردا میگوید:
چیزی که هستش، خب ایشون رو باید از بالمورال در اسکاتلند بیارن تا لندن. خب این از شهرهای مختلف رد میشه و چندین روز من فکر کنم این مراسمش طول بکشه تا برسه به لندن. به لندن هم که برسه، یا در سن پولز یا در وستمنستر ابی، این دوتا کلیساهای بزرگ هستن در لندن، یکی از این دوتا میذارن که مردم بیان و ادای به قول معروف نشون بدن محبتشون و عشقشون رو به ملکه الیزابت دوم. بعد مراسم تشییع جنازه رسمی خواهد بود، یعنی یک سوگواری من فکر میکنم بین 7 روز و 10 روز ما خواهیم داشت. خیلی جاها الان بسته شدن، مثلا اولین جاهایی که دیروز بهشون گفتن ببندید شرکت‌های تبلیغاتی بود، بعد خیلی از جاهایی که برنامه‌های تفریحی دارن اونها بهشون گفتن فعالیت‌ها رو کم بکنید، بعد یک جشنواره خیلی مهمی هست به نام Last Night of Proms که این جشنواره هست در رویال آلبرت هال، قرار بود فردا شب باشه که اونم کنسلش کردن و دارن تمام مراسم ها رو کنسل میکنن. کشور در حالت سوگواری هستش. ایشون هم شخصیت فوق‌العاده‌ای بودش، خدمتی که به این کشور کرد، برای همینی که باید احترام گذاشت.
آقای امامیان، پرنس چارلز بلافاصله پس از مرگ الیزابت دوم مادرش پادشاه بریتانیا شده، قرار هست که سخنرانی کنه. گویا این جانشینی چارلز سوم به عنوان پادشاه بریتانیا چگونه خواهد بود مراسمش؟
ایشون اولا که برای این رول، برای اینکه شاه بشه، خیلی 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 مدت ها در انتظار بود و آماده است برای این کار. منتها با مادر خودش تفاوت هایی داره. البته این که الان میخوام بگم بعدن گفتن نه اینطوری نیست. اصولا کسی که مسئول کشوره، یعنی کسی که میشه شاه یا ملک کشور، میشه مسئول مذهب کشور. رول اول مسئولیت کشور رو داره، میشه head of the church.
اون کلیسای انگلیکن،
درسته، از 1534 انگلستان 90% چون مسیحی هستن، از اینا 80% پروتستان، 10% کاتولیک و 10% دیگه مسلمان و دین یهود و هندو و کسای دیگه. این مسئله مذهب چیز خیلی مهمی تو انگلستان، بیشتر به خاطر سیاستش، because از 1534 به قول معروف اون موقع برکسیتشون اون موقع بود که خودشون رو جدا کردن از واتیکان 1534. برای همینی که حتی تو انگلستان کسی اگه کاتولیک باشه نمیتونه نخست وزیر بشه. حالا یه جایی ننوشته شده اینها، ولی اصلا نمیتونه بشه. و همینطور این مسئله بود که ریشی سوناک اگر بشه که هندوه، چطوری میتونه اصلا رولش رو ایفا کنه؟ برای اینکه کسی که میشه نخست وزیر کشور باید تعیین بکنه که کی میشه آرچ بشپ آف کنتربری، یعنی کی مسئولیت اداره کلیسا رو، کلیسا میگم مذهب کلیسا رو میگم، روز به روزش داشته باشه. حالا چرا این چیزا رو میگم؟ چندین سال پیش، تقریبا 25 سال پیش، آقای پرنس چارلز گفتش که من میخوام بشم مسئول ایمان. حالا این یعنی مدافع ایمان. حالا اصطلاحش چیه؟ یه اصطلاحی دارن که کسی که یا ملکه یا شاه در کشور، هر کدومش که یعنی رئیس کشور باشن، head of the country باشن، اینا میشن defender of the faith، یعنی مدافع مذهب خاص. ولی اون گفت نه، من خاصشو میخوام بندازم، میخوام بشم defender of faith، یعنی ایمان، یعنی هر ایمانی،
همه مذاهب و ادیان. آقای امامیان، این پرسش همواره بوده که چگونه است که بریتانیا بدون قانون اساسی پادشاهی مشروطه رو داشته، پادشاهی رو داشته، پروتکل هایی آیا بوده، یک سلسله قوانینی بوده یا آداب و مراسمی بوده که بدون قانون اساسی پادشاهیش اداره شده؟
حالا بذارید من اینم اول تموم کنم. حالا علتش چیه؟ یعنی اگه آقای چارلز که الان شاه چارلز سوم شده، اگه بخواد مذهب رو بیاره بالا، چیز خیلی خطرناکی میشه. امیدوارم که این کار کنه. دوم، ایشون خیلی به مسائل محیط زیست اهمیت میده و اقتصاد انگلستان بنا شده روی انرژی ارزون. انرژی سبز یه چیز خیلی گرونیه و الان همینه. از یه بر میان وعده میدن که به خاطر تغییرات هوا و از این چیزا ما باید انرژی سبز داشته شون، از اون وقت که دفعی بیل برق و گاز میشه 4 برابر 5 برابر، همه ورشکست میشن. اینه که حالا اگه ایشون بیاد اون محیط زیستش و برنامهش رو بیاد اصرار کنه که آه ما هم باید دیگه، حالا نه اینکه به دولتتونه بگه، ولی خودش یه نوع تبلیغاته. به اون سوالی که شما کردید، به اونجا برمیگردیم که هر کشوری خب یه تاریخی داره، هر کشوری یه فرهنگی داره، با اون فرهنگ میان بالا. مثلا همین سیستمی که در آمریکا هست، این یک پاپولر دموکراسی هستش که خیلی خوب کار میکنه تو آمریکا، ولی در نهایت همه جای دنیا کار کنه. هر کشوری چون تاریخ خودشو داره، باید نوع سیستم دموکراسی خودشو داشته باشه، همینطور خاندان سلطنتی خودشو باید داشته باشه. حالا خاندان سلطنتی نه فقط خاندان، میگم رجال خودشونو، اون طبقه بالاشونو، اون الیتشونو باید خودش داشته باشه. در انگلستان به طول مدت اینطوری یک سیستمی جا افتاده. سیستم گاهی وقتا کار میکنه فوق العاده خوب، گاهی وقتا کار نمیکنه، باید اصلاحش کرد. ولی یه سیستمیه که اینجا کار تا الان کار کرده، ولی علت خوبکاریش تا الان این بوده که آدم‌هایی که مسئول این کار بودن هیچ وقت سوء استفاده نکردن. چون در انگلستان همونطور که شما میگید قانون نوشته نیست، چون انگلیسی‌ها به آزادی من و شما یا خودشون خیلی احترام می‌ذارن و میگن که شمایی که الان این پست رو دادی، اگه بخوای استخدام بکنن ازت نمی‌پرسن، یعنی اونطوری ازت سوال نمی‌کنن که بد، نمیگن چیکارا بکن، چون میگن خودش توقع دارن خود شما بدونی بعد چیکار بکنی، چطوری رفتار بکنی. این اخلاق انگلیسیه. حالا نه، در آلمان نه، همه چیز مقرراتیه، در فرانسه یه طور دیگه است و همینطور در ایران.
بابک امامیان، کارشناس مسائل اقتصادی و سیاسی در بریتانیا. 14:18 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن میگوید رئیس جمهوری آمریکا میخواهد مطمئن شود که گزینه‌های موجود دیگری برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به جنگ‌افزارهای هسته‌ای در صورت شکست معامله هسته‌ای وجود دارد. درباره این صحبت‌های سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، دیدگاه مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران و بین‌الملل در فرانسه را جویا شدیم.
این صحبت ها جدید نیستن، قبلا بوده در دولت اوباما، ما شاهد این صحبت ها بودیم که گزینه نظامی هم رو میزه، بحث تحریم هم که بوده اعمال شدن. در دولت بایدن هم همین رویکرد هستش، به معنای اینکه تاکید بر دیپلماسی به عنوان راه حل اصلی تاکید دارن، از یه طرف هم خب روی گزینه‌های دیگه هم به عنوان تهدید و فشار تاکید میکنن. یعنی من میخوام بگم اتفاق این صحبت های جدید و تاثیرگذاری در روند مذاکرات اخیر نیستش. به نظر من همچنان راه برد ایالات متحده بر دستیابی به توافق هسته‌ای هستش، به همان نسبت تلاشایی هم داره صورت میگیره. اما آنچه که ما امروز داریم مشاهده میکنیم یه نوع وقفه حالا طولانی مدت در مذاکراتی که قبلا هم من تاکید داشتم که خوشبینی افراطی به این که با ورود دولت بایدن قرار است یک توافقی سریع امضا بشود و در دسترس قرار بگیره، اون یه خوشبینی افراطی بود، چون که ساختار مذاکرات پیچیده و من فکر کنم طرفین در حال برآورد اوضاع و اخذ حداکثری امتیازات هستن. یک نوع مثلا فرض کن اگر ما اینو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی نسبت به اینکه کشورهای اروپایی اشتیاق زیادی برای این مسئله دارن، چون هم بحث امنیت در خاورمیانه هستش، هم بحث امنیت انرژی هستش که یک نگاه بلند مدت دارن نسبت به این موضوع، و از یه طرف هم معتقد هستن که دولت بایدن اصولا دست به اتخاذ اقداماتی مثل اقدامات نظامی نخواهد زد و اینها، خب اینا هم یک نوع براشون یه حاشیه ایجاد میشه که بتونن میدان بازیشون را برای اخذ امتیازات بیشتر گسترده تر بکنن، ولو اینکه الان جمهوری اسلامی با یه بحران های عدیده ای هم روبرو هستش. من منظورم اینه که ساختار پیچیده مذاکرات به دلیل اینه که طرفین در صدد اخذ حداکثری امتیازات هستن.
خب الان این حداکثر امتیازات برای تهران چه میتونه باشه در شرایط جاری؟
من فکر کنم برآورد مقامات تهران، البته این معنی نیست که این برآورد درسته، من فکر کنم برآورد مقامات تهران بر اساس مؤلفه جنگ روسیه و اوکراین و نیاز کشورهای اروپایی به بحث انرژی صورت گرفته و شاید اینها معتقد هستند مثلا با نزدیکتر شدن به زمستان تحرکات کشورهای غربی برای دادن امتیازات بیشتر به جمهوری اسلامی از جمله در مورد مسائل بحث رابطه تهران و آژانس، شاید اینها یه اعتقادات از بر این مبنا دارن، یا بحث همین دادن تضمین‌ها یا بحث دادن امتیازهای بیشتر اقتصادی. من فکر کنم یک پیشبینی‌هایی در این راستا مقامات جمهوری اسلامی دارن، ضمن اینکه روابط تهران مسکو هم ما باید به عنوان یک مؤلفه اصلی در این مورد دخیل بدونیم. در هر صورت بحران اوکراین به اعتقاد من یکی از عامل‌های پیچیده‌تر شدن مذاکرات بود و نه تنها به حل این پرونده کمک نکرد، بلکه ابعاد این پرونده را یک مقدار پیچیده‌تر کرد و ما هنوز چشم‌انداز درستی از پایان این بحران نداریم و با توجه به روابط تهران و مسکو من فکر کنم این مسئله روزها هم در این امر دخیل هستش. این محاسبات مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر به نوعی حل برخی مسائل پادمانی در توافق هسته‌ای، حل اخذ بیشتر امتیازات اقتصادی هستش و به نوعی یک سری امتیازات راهبردی تر میخوان.
و فکر میکنین که از آن سو شرایطی که واشنگتن داره چه هست، چه میتونه باشه؟
از یه طرف یکی از پیچیده‌تر شدن این اوضاع هم همین است، یعنی الان به نظر من دولت بایدن هم به مانند دولت اوباما خیلی انگیزه حالا برای توافق خیلی سری نداره، چون که شرایط امروز خاورمیانه و نوع نگاه ایالات متحده نسبت به خاورمیانه مثلا با زمان اوباما به صورت رادیکال تغییر کرده، و از یه طرف اوباما دولت بایدن خیلی تلاش میکند که توافق هسته‌ای به نوعی به ایجاد توازن در منطقه منجر بشه، به معنای این که نسبت به حساسیت های کشورهای مثل اسرائیل و عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به این توافق هسته‌ای هم ملاحظاتی داره، چون به هر صورت اینها متحدانش هستن. یک نوع این مسئله رو میخوام تاکید بکنم که اتفاقا این مسئله پیچیده که بخش پیچیدگیش هم اینه که در حال حاضر این توافق حالت اصرار رو برای ایالات متحده نداره. شاید برای مثلا کشورهای اروپایی بحث انرژی و امنیت در خاورمیانه مهمتر باشه، اما در حال حاضر ما این اصرار و این عجله رو نمیبینیم و این یک عاملی هستش که طرفین برای اخذ امتیازات حد اکثری میدان مانورشون رو سعی کنن گسترده تر بکنن.
تحلیل مجتبی نجفی کارشناس مسائل ایران و بین الملل رو میشنیدیم در فرانسه 14:24 ایران. جمهوری اسلامی از بسته شدن مرزها با عراق اطلاع داده، در حالی است که قبل از این جهت شرکت در مراسم اربعین تبلیغات وسیعی صورت داده. ایلیا جزایری از رادیو فردا اینجا در استودیوست. ایلیا، قضیه از چه قراره؟
بکتش اینطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن بحث کمبود امکانات و مسائل لوجستیکی باعث این تصمیم شده، به خاطر اینکه خب تصاویری هم منتشر شده، ازدحام جمعیت زیاد در مرزها در گرمای بسیار بالای هوا جمهوری اسلامی میگه که طرف عراقی این امکان نداره که بتونه سریع روانه کنه زائران رو به سمت داخل عراق، برای همین مجبورن ساعت‌ها در مرز منتظر باشن. مسئله دیگه که وجود داره، خب امکانات اونور هم میگن کم، اتوبوس وجود نداره به اندازه کافی برای انتقال زائران به سمت کربلا، یعنی اینا که به دنبال این نیستن که همه این راه رو پیاده برن از مرزهای غربی یا به طریق مرزهای شرقی عراق تا شهر کربلا. این بحث لوجستیک رو دارم مطرح میکنم، مقامات جمهوری اسلامی و طرف مقصر رو عراقی ها میدن و میگن اونها زیرساخت های لازم و کامل رو ندارن برای بحث میزبانی عاشورا، برای همین جلسه تشکیل شده بین مقامات عراقی و ایرانی. این جلسه حالا نمیدونم در کدوم شهر عراق، چون اعلام نشده در کدوم شهر عراق برگزار شده، اما گفتن خب مقامات عراقی از مقامات ایرانی خواستن که کم کنن تعداد زائران رو، به خاطر اینکه سیل جمعیت بسیار زیاد هست و حتی شهر کربلا این ظرفیت رو نداره، با وجود اینکه در روزهای گذشته تبلیغات بسیار گسترده بود، تعداد زیادی از خودروها از مناطق مختلف ایران به مناطق مرزی میرفت، ولی الان به طور کامل مرز زمینی بسته شده.
اشاره کردی به تبلیغات وسیع، یا این تبلیغات وسیع مذهبی یا حکومتی همواره سالهاست که جریان داره در رؤوس کاری جمهوری اسلامی، اما مراسم اربعین امسال حالا در حالی صورت میگیره که عراق میدونیم در بحران سیاسی شدیدی قرار داره، آیا حالا این شرایط میتونه بر مراسم مذکور تأثیر گذار باشه؟
ممکن هست بکتش. خب غیر از بحران سیاسی ما شاهد درگیری بودیم در روزهای گذشته، درگیری میان طرف‌های مختلف عراقی رقیب که به جنگ خیابانی منتهی شد در بغداد و بصره همچنین، و تعدادی کشته شدن، 30 نفر در بغداد و تعداد دیگه 7 نفر در بصره کشته شدن، 10 نفر زخمی شدن. حالا بعد از اینکه این به نوعی آرامش خیابانی حاصل شد با تدابیری که اتخاذ شد، الان همه طرف‌های عراقی به دنبال یک مانور قدرت در مراسم اربعین هستن، اصلا دارن براش تبلیغ میکنن، میخوان به اصطلاح موکب‌های سیاسی را راه اندازی کنن. این مانور قدرت عراقی‌ها در مراسم اربعین ممکن هست بتونه بر مراسم تأثیر بذاره، و شاید حالا خبرها میشه گفت شنیده هاست، خبر رسمی در این باره وجود نداره، اما مسئله آمادگی و آماده باش همه گروه ها برای اینکه از خود نشون خودی نشون بدن و تابلوهای خودشون رو در مراسم اربعین نصب کنن، اینها میتونه تأثیر قرار بده مراسم اربعین رو، و مراسمی که امسال در داخل عراق سیاسی شده به شدت و همین گروه ها میخوان از اون استفاده کنن، و این نگرانی هم وجود داره که این مراسم شاید باعث بشه که طرف درگیری های هم حاصل بشه بین طرف های عراقی رقیب در مراسم. خب این مسئله میتونه بقیه زائران رو هم در مرز خطر قرار بده.
تو خود عراق رسانه های عراقی چه مطالب یا واکنش هایی یا رویکرد هایی داشتن نسبت به این تبلیغات وسیعی که در ارتباط با این مراسم از جانب جمهوری اسلامی صورت میگیره؟
بکتاش در عراق مراسم سنتی هست، مثل ایران به شکل حکومتی نداره، درسته دولت سعی میکنه این مراسم رو برگزار کنه، اما به هر حال یک بخش زیادی هستن که معتقدن به این مراسم و هر سال در اون شرکت میکنن، در مرسی کربلا خونه هاشون رو باز میکنن، آدم های غیر سیاسی هستن به نوع اعتقادشون. اما تبلیغات جمهوری اسلامی هم مورد توجه بوده که مثلا تعدادی میان و حتی پرچم‌هایی که زده میشه که نشان از سیاست‌های جمهوری اسلامی داره. دست کم من دیدم در غیر از رسانه‌ها، در سوشال میدیا در عراق، در رسانه‌های اجتماعی اگر بگیم، انتقاد شده گاهی از بعضی تحرک‌ها که اومدن اینجا و میخوان سیاست‌ها و اون ایدئولوژی خودشون رو تحمیل کنن، و بعضی نمادها تصاویر بعضی رهبران جمهوری اسلامی و بعضی از مسئولان سپاه، اینها مورد اعتراض بوده در رسانه‌های اجتماعی. دست کم اگر مثلا در رسانه‌های جمعی بعضی از رسانه‌های عراقی به این ماجرا می‌پردازن، اما در رسانه‌های اجتماعی بله به شدت مشاهده میشه انتقاد از این وضعیت، و اینکه میگن که جمهوری اسلامی به دنبال این هست که اندیشه حاکم بر خودش رو، اندیشه که در ایران رو تونست حاکم کنه، هم بر عراق هم تحمیل کنه.
ایلیا جزایری بود از رادیو فردا، شما هم میتونید دیدگاه های خودتون رو درباره گزارش ها و مطالبی که شنیدید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید. 2042-2112-2112-13 تا در بخش های خبری رادیو فردا بازتاب یابند و پخش شوند. اخبار و گزارش ها هر ساعت.